در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 26 نیمروز آذر ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله نیمروزی. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با بکتاش خمسه‌پور و آخرین اخبار ایران و جهان.
درود شنوندگان ارجمند. حسن روحانی میگوید جمهوری اسلامی از آمدن جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا ذوق زده نیست، اما قطعا از رفتن دونالد ترامپ بسیار خوشحال است.
میگن شما از آمدن آقای بایدن خیلی ذوق زده. نه، ما از آمدن آقای بایدن ذوق زده نیستیم، اما از رفتن ترامپ بسیار خوشحالیم.
رئیس جمهوری اسلامی از دونالد ترامپ عنوان فردی نام برد که به گفته او حتی به واکسن آنها هم رحم نمی کند. این صحبت ها در حالی بیان می شود که هفته پیش از آن ناصر ریاحی رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو در ایران گفته بود که هیچ مشکلی برای انتقال ارز به منظور واردات واکسن کرونا و اقلام دیگر دارویی از خارج به کشور وجود ندارد. مقامات ایالات متحده بارها گفتند که تحریم‌ها شامل کمک‌های بشردوستانه، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران نمی‌شود. حسن روحانی امروز همچنین درباره رابطه با دولت آینده آمریکا گفت:
دولت بعدی آمریکا خودش می‌دونه راه بازه، اما شاکرن و اما کفورا. اگر مسیر درست خواست آماده است، مسیر اشتباه خواست بازم براش آماده است.
از هنگام انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده رئیس جمهوری اسلامی بارها خواهان بازگشت آمریکا به توافق برجام شده است. فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا میگوید باور ندارد سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در اطراف تهران ناشی از خطای انسانی بوده باشد. وی ساعتی پس از انتشار گزارش یک نهاد مستقل کانادا درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی به شبکه CBC کانادا گفت که باید برای پی بردن به حقیقت آنچه اتفاق افتاده سوالاتی بپرسند و اجازه دهند روند تحقیقات پیش برود. او گفت شلیک موشک به آن هواپیما سوالات زیادی پدید آورده است. گزارش 79 صفحه‌ای یک نهاد مستقل کانادایی میگوید که جمهوری اسلامی در رابطه با سرنگون کردن هواپیمای مسافری اوکراینی تحقیقات درست و جدی انجام نداده است. نخست وزیر کانادا جاستین ترودو در واکنش به گزارش اخیر آن کشور با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان گفت آنها به شفافیت، مسئولیت پذیری عاملان و عدالت نیاز دارند و اوتاوا به همکاری با متحدانش در سراسر دنیا برای انجام تحقیقات جامع و معتبر در این خصوص ادامه خواهد داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد گرفتن آزمایش پزشکی و روانی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در جریان اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی با پیشنهاد یک نماینده که خواستار اضافه شدن بندی مربوط به تایید کمیسیون شورای پزشکی شورای نگهبان به مادی سلامت و توانایی جسمی و روحی نامزدهای ریاست جمهوری اسلامی شده بود مخالفت کردند. محمد جواد کولیوند قائم مقام وزیر کشور و نماینده دولت در مجلس شورای اسلامی نیز با این پیشنهاد مخالفت کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز در این حال با تغییر سابقه تصدی نامزدها از 6 سال به 4 سال موافقت کردند.
ممنونم بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. نگاهی خواهیم داشت به نشست مجازی کمیسیون برجام که امروز برگزار می شود.
اروپایی ها می خواهند این موضوع تصویب نامه مجلس رو، اقداماتی که اخیراً صورت گرفته در ارتباط با برنامه هسته‌ای اینا رو روی میز بگذارند.
شماری از فعالین مدنی و سیاسی داخل و خارج از کشور در بیانیه‌ای اعدام روح الله زم را محکوم کردند.
صدور حکم اعدام برای یک خبرنگار به هیچ وجه حتی مطابق قوانین جاری جمهوری اسلامی یک مجازات مناسب و عادلانه ای نیست.
و کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ یک عمر مقاومت نسبت به بازداشت مجدد کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار 72 ساله، اعتراض کردند. همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. نشست مشترک کمیسیون برجام امروز چهارشنبه به صورت مجازی و با شرکت نمایندگان گروه 4+1 برگزار خواهد شد. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در این نشست شرکت می‌کند. نمایندگان چین، فرانسه، آلمان، بریتانیا و روسیه دیگر شرکت کنندگان در جلسه مشترک کمیسیون برجام هستند. در گفتگو با بهروز بیاد، کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن وین، ابتدا از او درباره اهمیت نشست امروز پرسیدم.
در لحظه کنونی بلاواسطه من فکر نمی کنم نتایج مهمی بیاد بیرون از این جلسه. یکی از انگیزه ها اینه که اروپایی ها می خواهند این موضوع تصویب نامه مجلس رو، اقداماتی که اخیراً صورت گرفته در ارتباط با پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران، اینا رو روی میز بگذارند. آیا به نتیجه میرسند؟ من تردید دارم بلاواسطه. من فکر میکنم از این نقطه نظرم که خب بعد اندکی هم صبر بکنن که دولت بایدن بیاد، چون وقتی دولت بایدن بیاد خب شرایط عوض میشه. ممکنه کارهای اولیه در طرف اروپایی اقلن در ارتباط با آمدن دولت بایدن باشه.
در حالت حاضر طرفهای اروپایی میگن که شرایط نسبت به سال 2015 فرق کرده و باید به برجامی جدید رسید. چقدر این مسئله میتونه بار حقوقی داشته باشه و به نتیجه برسه؟
بله، اروپایی ها و امریکایی ها میخوان همچی چیزی رو، زیرا که اون بار اول به این ترتیب بود که اروپایی ها و دولت اوباما فکر میکردن با انعقاد برجام، با ملایم شدن اوضاع دوروبر جمهوری اسلامی، شاید جمهوری اسلامی حاضر باشه در رفتار منطقه‌ایش تجدید نظر بکنه. اتفاقی که نیفتاد. آقای خامنه‌ای فوری در مقابل همچین وضعی ایستاد، مقاومت کرد. حالا طبیعتاً دیگه اگر برجامی بماند و بخوان ادامه بدن، سعی خواهند کرد که همچون نکاتی رو در برجام بگنجانند. این از طرف غربی هاست. از طرف جمهوری اسلامی هم طبیعتاً اعتمادش سلب شده، یعنی که با برجامی منعقد شد و آقای ترامپ آمد و به همه زد، به نحوی میشه که به همه زد. از این لحاظ جمهوری اسلامی هم سر این که اگر برجام صورت بگیرد باید با مثلا تایید کنگره امریکا هم باشه، پافشاری خواهند کرد، این مسئله رو مشکل خواهد کرد. با توجه به اینکه مثلا نمیدونیم که آقای بایدن آیا مثلا در سنای امریکا اکثریت خواهد داشت یا نه، در حال وضعیت بسیار بغرنجیه الان که اوضاع چگونه پیش خواهد رفت.
اشاره کردید به اینکه امکان این وجود داره که توافق جدیدی صورت بگیره. توافق جدید اگر صورت بگیره چه تفاوت‌های ساختاری با توافق سال 2015 خواهد داشت به نظر شما؟
آنچه که بلاواسطه مربوط به برجامه، ممکنه موضوع به اصطلاح غروب برجامو بخوان بعقب بندازن. غروب برجام رو که همیشه مورد دعوا بود از طرف کسایی که مخالفش بودن، اون یکی در اون مورد. و مورد دوم این که آیا موضوع مثلا موشک‌ها رو، سیاست موشکی ایران رو و موضوع در واقع دخالت ایران تو منطقه رو وارد بحث بکنن، خب از طرف دولت ایران به نظر میاد خیلی مقاومت در مقابلش باشه، زیرا برای جمهوری اسلامی موضوع به اصطلاح عمق استراتژیکش، یعنی دخالتش توی لبنان و سوریه و غیره، اینا خب خیلی اهمیت تعیین کننده داره. این مسئله رو واقعا بسیار بغرنج خواهد کرد که کار به کجا رسد. سیگنالایی هم که از ایران میشه، علائمی هم که از ایران میرسن دو پهلو هن. از یک طرف خب نیاز زیادی هست برای اینکه کشور از این حالت بحران اقتصادی خیلی حاد بیاد بیرون، که در اون صورت باید یک توافق بشه با امریکایی‌ها. این مسئله خیلی مهمیه برای کشور. از طرف دیگر سیگنال دیگه هم که هست میبینی اقداماتی میکنن که معنیش اینه، مثلا همین تصویب نامه مجلس، یا که معنیش اینه که نخواهن وارد روند دیپلماتیک بشن. اینجا اشاره بکنم مثلا این موضوع قتل آقای فخری زاده در واقع یک حمله بود به دیپلماسی از طرف به کسایی در بیرون از ایران، حالا اسرائیل یا هر کشور دیگه، اما در درون ایران هم کسانی هستن که علاقه ندارن که روند دیپلماتیک را بیفته و اونها هم اقداماتی میکنن مثل همین تصمیم نامه مجلس که چیزی نیست جز این که تهدید به سمت رفتن به سمت نظامی کردن برنامه هسته‌ای.
بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای درباره آینده برجام و اهمیت نشست کمیسیون برجام که امروز برگزار می‌شود توضیح می‌داد. اما اختلافات مجلس ایران با حسن روحانی و دولت او بعد از اشاره‌های وی نسبت به لزوم بازگشت به برجام در یک نشست مطبوعاتی به مرحله تازه‌ای رسیده و اعضای هیئت رئیسه مجلس دوباره خواندن و درست خواندن قوانین را به حسن روحانی توصیه کردند. بیشتر بشنوید در گزارش امیر پوریا.
گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که وابسته به جریان اصولگرای جمهوری اسلامی هستند به بخشی از اظهارات اخیر حسن روحانی رئیس جمهور ایران که بر تلاش برای بازگشت به برجام تاکید داشت انتقاد و آن را رد کردند. حسن روحانی روز دوشنبه 24 آذر در یک نشست مطبوعاتی از آنچه به اعتقاد او اهمیت دادن صرف مجلس به طرح‌های خودش و بی‌تفاوتی نسبت به لوایح دولت است ابراز تأسف کرده بود و این رویکرد را به ضرر کشور دانسته بود. اشاره رئیس جمهور ایران به مصوبه موسوم به طرح اقدام راهبردی مجلس بود که بازگشت جمهوری اسلامی به تولید بیشتر اورانیوم با غنای 20% را الزامی می‌داند، آن هم در مدت به اعتقاد دولت کوتاه 2 ماه. او درباره بازگشت به برجام و در واکنش به طرح مجلس گفته بود:
ادعی هستن میخوان پایان تحریم رو به تأخیر بندازن. ما 1 دقیقه و 1 ساعت هم به این رضایت نخواهیم داد و در برابر اونها خواهیم ایستاد. تحریم باید بشکنه، این حق مردم هست. آمریکا باید برگرده به تعهداتی که قبلا انجام داده و همونطوری که بارها ما گفتیم اگر همه به تعهدات کامل برگردند ما هم به تعهدات کاملمون برخواهیم گشت.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس از این سخنان رئیس جمهور ایران به صراحت انتقاد کرد و آنها را کم لطفی خواند. امیرآبادی فراهانی از حسن روحانی خواست لوایحی که به باور او مشکلات اساسی مردم را حل می‌کند به مجلس بفرستد و گفت روحانی مطمئن باشد که مجلس بر اساس آیین‌نامه داخلی لوایح را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. انتقاد دیگر به اظهارات روحانی از سوی علیرضا سلیمی دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس مطرح شد که معتقد است دولت نمیتواند قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را با تفسیر خود اجرا کند. رئیس جمهور ایران در نشست مطبوعاتی خود در واکنش به این قانون گفته بود که به وزرا و معاونین دستور داده آیین‌نامه اجرایی این قانون را تهیه کنند و افزوده بود تفسیر دولت از آن قانونی است که باید در برداشتن تحریم ها تلاش کند، نه اینکه بخواهد تحریم را تمدید کند. طی این جلسه خبرنگاری پرسید آیا دولت آنچه را که این روزنامه‌نگار خسارات حاصل از تحریم آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی خواند مطالبه خواهد کرد؟ حسن روحانی در پاسخ گفت
اگر ما این حرف زدیم معنیش اینه که یه 5 سال دیگر هم این تحریم ادامه پیدا کنه. بعضی هم گفتن 5 سال دیگه خوب ادامه پیدا کنه تحریم. خب اگر که ما اونی که امروز ما میگیم اینه که اگر 5 به اضافه 1 به تمام تعهداتش فردا صبح عمل کنه، ما هم بلافاصله امام به تمام تعهداتمون بریم.
در واکنش به این حرف‌های رئیس جمهور ایران، علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس آرزو کرد ای کاش رئیس جمهور فرصت پیدا می‌کرد و اصول را دوباره از نو می‌خواند. مقام‌های دولت حسن روحانی با تصویب طرح اقدام راهبردی مجلس مخالفند و زمانبندی اجرای آن یعنی 2 ماه را مغایر با آنچه مدعیان تلاش آنها برای لغو تحریم هاست می‌دانند.
امیر پوریا درباره اختلافات مجلس ایران با حسن روحانی بر سر لزوم بازگشت به برجام توضیح میداد. اما گزارش 79 صفحه‌ای یک نهاد مستقل کانادایی میگوید که جمهوری اسلامی در رابطه با سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی به وسیله پدافند هواییش تحقیقاتی درست و جدی و شفاف انجام نداده و سوالات بسیاری را بی پاسخ گذاشته است. وزیر کابینه سابق و مشاور ویژه نخست وزیر کانادا که اکنون مسئول کمک به خانواده‌های قربانیان این هواپیماست میگوید بسیاری از نکات مهم و کلیدی در مورد ساقط شدن هواپیمای اوکراینی همچنان نامشخص مانده است. حامد محمدی کارشناس نظامی و هوانوردی به پرسش‌های رادیو فردا در این زمینه پاسخ داده است که با هم می‌شنویم.
در این گزارش سوالات کلیدی و دقیق مطرح شده. طبق قوانین ایکائو پیوست 184 از کتابچه‌ای به اسم راهنمای ارزیابی خطر برای پروازهای غیر نظامی در مناطق درگیر آمده دولت‌ها و شرکت‌های هواپیمایی و نهادهای مسئول در هر کشوری همگی باید برای کاهش خطرات پروازی همکاری کنند، اطلاعاتشون رو با هم در میون بذارن تا ایمنی پروازهای غیر نظامی تأمین بشه. تمام کشورهای عضو ایکائو و امضا کنندگان پیمان شیکاگو از جمله جمهوری اسلامی پذیرفته که دولت‌ها مسئول تأمین امنیت پروازها هستند، یعنی در تمام مراحل از شلیک تا دروغگویی تا اخلال در پرونده رسیدگی دولت در کنار سپاه پاسداران با هم شریکند. در ایران نظامی‌ها ادعا می‌کنند شلیک‌ها غیر عمد بوده. تا الان هیچ مدرکی دال بر این ادعا ارائه نشده. ادعا شده اپراتور هواپیما رو موشک کروز تشخیص داده. به هیچ عنوان امکان نداره. اساساً روی صفحه رادار هر وسیله پروازی از هواپیما و هلیکوپتر و موشک گرفته همه قابل تشخیصه. ضمناً این هواپیما قبل از برخاستن 3 بار از برج مراقبت و برج هم از پدافند کلیر می‌گیره. از اینها گذشته فرضاً موشک اول اشتباه شلیک شده. چرا موشک دوم شلیک شده؟ از اینها مهم‌تر چرا پروازها موقتاً متوقف نشده؟ همونطوری که حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه گفته شرایط جنگی بوده. اما پاسخ روشنه. استفاده از این هواپیما و هواپیماهای دیگه به عنوان سپر انسانی بر اساس مقررات 1907 لاهه، ماده 28 کنوانسیون ژنو و پروتکل الحاقیش و طبق اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی استفاده از سپر انسانی ممنوعه و اثباتش جنایت جنگی محسوب میشه. کلاً اراده‌ای از همون اول پرونده تا به امروز هم در داخل جمهوری اسلامی و هم بیرون برای اینکه این پرونده پیشنره وجود داشته.
حامد محمدی کارشناس نظامی و هوانوردی درباره سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی توضیح میداد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شماری از فعالین مدنی و سیاسی ساکن داخل و خارج از ایران با صدور بیانیه‌ای نسبت به اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز اعتراض کردند. این فعالین مدنی در این بیانیه با اشاره به وضعیت بحرانی کشور و گسترش فقر و تبعیض و فساد و مرگ در ایران این پرسش را مطرح کردند که اعدام این جوان چه دستاوردی برای ملک و ملت داشته است. از امضا کنندگان این بیانیه می توان به نام‌هایی چون هاشم آقاجری، علیرضا رجایی، مصطفی تاج‌زاده، پروانه سلحشوری و نرگس محمدی اشاره کرد. در گفتگو با صدیقه وسمقی اسلام‌شناس و از امضا کنندگان این بیانیه درباره مفاد آن پرسیده ایم.
همونجور که از محتوای این بیانیه پیداست، در اعتراض به حکم اعدام روح الله زم و اجرای اون و هر گونه اعدام در حقیقت نوشته شده، این بیانیه امضا کنندگانش مخالف با حکم اعدام هستند، با مجازات اعدام هستند. و خب در این واقعه اخیر یعنی اعدام روح الله زم هم به این اجرای حکم نحوه صدور این حکم اعتراض دارن. دلیلش هم این هستش که به هر حال صدور حکم اعدام برای یک خبرنگار به کار خبرنگاری کرده، به هیچ وجه حتی مطابق قوانین جاری جمهوری اسلامی، مطابق قوانین فقه اسلامی یک مجازات مناسب و عادلانه این نیست. و خب نویسندگان این بیانیه به این مسئله اعتراض شدید دارند. ببینید در اینجا چند تا مسئله وجود داره. یکی خب میزان تأثیر پذیری حکومت و حاکمان از افکار عمومی هست. متاسفانه حاکمان جمهوری اسلامی میزان تأثیر پذیریشون بسیار کمه و این موجب تأسفه و یکی از دلایل بحرانهای زیاد اجتماعی سیاسی در کشور ما همین مسئله. اما بخش دیگر قضیه جامعه مدنی هست، افراد جامعه هستند که باید تلاششون رو بکنن. نمیشه پذیرفت که جامعه در برابر نابسامانی ها سکوت بکنه، در برابر کشتن انسان های بیگناه سکوت بکنه و چشم بر این وقایع ببنده به خاطر اینکه حاکمان تأثیر نمیپذیرن و گوش نمیدن. اما در هر حال من فکر میکنم که قدرت جامعه مدنی اگر زیاد باشه و این قدرت فزاینده بشه حتما تأثیر میذاره، چون اون طرف ما یک قدرتی داریم، قدرت حکومت، این طرف قدرت واقعی رو داریم، قدرت مردم. اگر که واقعا فزاینده بشه و خودش رو نشون بده، حاکمان چاره ای جز تسلیم در برابر اون ندارن. اما خب این قدرت الان بالقوه هست و این قدرت جامعه در برابر نابسامانی ها و عمل کرده حکومت که بهش انتقاد داره جامعه باید یک قدرت بالفعل تبدیل بشه تا بتونه مؤثر قرار بگیره.
صدای صدیقه وسمقی اسلامشناس و از امضا کنندگان بیانیه اعتراض به اعدام روح الله زم را می شنیدید. اما اگر درباره گزارش ها و اخبار رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید می توانید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-02-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
آقای روحانی، روح الله زم دزدی های شما، برادرتون، اطرافیانتون، بیت رهبری، سپاه و غیره رو میگفت. عوض این که اطرافیانتو بگیری و بازداشت کنی و پولای مردم رو پس بگیری، روح الله زم رو اعدام میکنی.
آقای حسن روحانی در مورد اعدام یک نفر، یک آدم، یک انسان که هر انسانی وابستگان زیادی هم داره خیلی چندش آور بود. یعنی این آقا یک نفر، یک آدم، یک موجود زنده رو زیاد اونقدر با ارزش نمیدونه که در موردش بقیه کشورها اعتراض کنن.
الان که این بنده خدا رو اعدام کردن همه سر و صداشون در اومده، اروپا، اینور، اونور، کانادا، اینا، چرا قبل از این که ایشون اعدام بشه و میدونستن و گفته بودن محکوم به اعدام شده هیچ کاری نکردن؟
جمهوری اسلامی در این 40 سال با توجه به این که دندونهای غرب و سازمانهای حقوق بشر بین المللی رو شمرده و میدونه که با دادن امتیاز به کشورهای غربی بقیه رو هم به دنبال نخود سیاه میدونه، هر روز به دامنه جنایت‌های خودش درباره ملت ایران می‌افزاید و این بار هم مطمئناً از طرف غرب و سازمان‌های بین‌المللی هیچ کاری صورت نخواهد گرفت.
جناب آقای رئیسی یه جور خودشون نشون میده انگار مثلا معلم حقوق بشر، تو سال 67-8000 تا حداقل آدم کشتی، حالا برای ما شدی رئیس قوه قضاییه، تو این رژیم بیفته تو هم باید بیای پشت میز دادگاه. چی خودتو کشوندی اون بالا فکر میکنی مثلا مربی اجتماعی و مربی اخلاق هستی؟ و
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
کیوان صمیمی، روزنامه نگار 72 ساله و سردبیر ماهنامه ایران فردا، که به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 3 سال زندان محکوم شده بود، روز دوشنبه 17 آذر در محل اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و به زندان منتقل شد. بازداشت این روزنامه نگار با سابقه که بارها هم به زندان افتاده، با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. همکارم مانیا منصور که اخبار و گزارش‌ها و رویدادهای مطرح در شبکه‌های اجتماعی رو بررسی می‌کنه با ماست. مانیا، کاربران شبکه‌های اجتماعی چه گفتن در مورد بازداشت مجدد این روزنامه نگار؟
بعد از اجرای حکم 3 سال زندان، کیوان صمیمی از دیشب یک طوفان توییتری در حمایت از او به راه افتاده. صدها و صدها توییت نوشته شده با 2 هشتگ کیوان صمیمی و 1 عمر مقاومت. اینقدر توییت ها زیاد هست که خیلی سخت بود از میونش رو انتخاب کردن. حال چند تایی رو انتخاب کردم براشون بخونم. از جمله اسماعیل بخشی، فعال کارگری، نوشته کیوان صمیمی 1 عمر مقاومت بود، 1 عمر صدای فرودستان بود، صدایش میمانیم. مریم خواهر مصطفی کریم بگی که از کشته شدگان اعتراضات سال 88 نوشته وقتی از 1 عمر مقاومت حرف میزنیم اسامی زیادی تداعی میشوند، بیشک یکی از آنها کیوان صمیمی است. زیان نبوی، فعال دانشجویی، با انتشار عکسی از کیوان صمیمی در زندان یک خاطره توییت کرده در حقیقت من نوشته وقتی افسر نگهبان در بلنگو صدایش میزد معمولا محل نمیگذاشت. گاهی نگهبان تا دم در اتاق میامد و بر سرش داد میزد مگه کیوان صمیمی تو نیستی؟ چرا صدا میزنی نمیاد؟ در جواب با آرامش میگفت اینجا مثل خونه منه، هر وقت دلم بخواد میام بیرون. زهرا نوشته به محبس بردن کیوان صمیمی به بند کشیدن شرافت است. هستی توییت کرده کیوان صمیمی خود 1 عمر مقاومت کرد و به ما آموخت زندان و اعدام هرگز مقاومت جمعی ما را نخواهد. فرشته توییت کرد اولین بار که کیوان صمیمی رو همراه یکی از دوستان دیدم در بین حرفایمان گفت که زندان هم جزی از این فرایند کنشگریه، نگرانی ندارد و نهایتاً چند سالی می روید زندان. بعد هم گفت در زندان هم زندگی در جریان، الان با زندانه و من نمیدونم چجوری 1 عمر مقاومت او در کلمات جاری میشه. کاربری نوشته و در واکنش به حکم تایید 3 سال زندانش گفته است هیچ وقت از گفتن حق منصرف نشدم و پس از کشیدن این 3 سال هم چنانچه زنده بمانم منصرف نخواهم شد. عاطفه نوشته حرف امروز و دیروز این سلسله زندگی صمیمی از اواسط دهه 40 شروع شده و تا به حال ادامه داره و حالا به گفته خودش در زندان 8 به سر میبره و بر مقاومت مدنی پافشاری میکنه. سپه نوشته مهندس صمیمی در همه این سنین همچنان خود را فعال دانشجویی میدونست و همیشه یار و یاور ما بود، به ما روحیه مطالبه گری و آزادی خواهی را آموخت. جایی مرد شریف با 1 عمر مقاومت در زندان نیست، همه ما خواستار آزادی سریع عمو کیوان هستیم. فائزه نوشته که از برادرانش در سال 54 تیرباران شد، برادر دیگرش در سال 61 اعدام شد، 11 حبس رو پشت سر گذاشته و برای تحمل 3 سال حبس در زندانه. در 72 سالگی اراده و سوارش تمامی صاحبان قدرت رو به سخره میگیره. برهان نوشته کیوان صمیمی از دوست فعالین باقی مونده از نسل کسانی مثل خدا صابر ملیگر و شریف و شده. آخرین توییت که میخونم از پیمان هست که میگه چند نفر رو میشناسید که مثل کیوان صمیمی برای منافع کشور 1 عمر مقاومت کرده باشه. خواهیم.
ممنونم از مانیا منصور که با آخرین اخبار مربوط به شبکه‌های اجتماعی با ما بود. اما به گفته عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه، یعنی امروز، طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت در نشست علنی مجلس اعلام وصول میشه. محسن دهنوی در حالی از اعلام وصول این طرح خبر داده که دیدبان حقوق بشر روز 14 آذر ماه خواستار اصلاح و تصویب هرچه سریعتر لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی جمهوری اسلامی شده بود. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله نیمروزی هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.